سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 11 آوریل 2015 و 22 فروردین 1394. امروز ابتدا دنباله بحث هفته گذشته راجع به تفاهم نامه‌ای که در حقیقت بین ایران و 5+1 و در درجه اول امریکا نه امضا شده ولی به هر حال یه تفاهمی که شده، هنوز چیزی به امضا نرسیده. عرض شود که راجع به این و به ویژه اختلاف نظرهایی که بین آنچه که آقای ظریف و آقای روحانی در واقع به اصطلاح به مردم ایران عرضه کردن یا به اصطلاح تفسیری که از این تفاهم نامه به مردم دادن با نظرات امریکا به ویژه، برای اینکه اروپایی‌ها و به اصطلاح روسیه و چین زیاد راجع به این قضیه صحبتی نکردن به جز آلمان که یه نظراتی داده، ولی در درجه اول اختلاف بین ایران و دولت بر پایه، برای اینکه بعد از اون در همین هفته‌ای که گذشت هم اوباما، در واقع اوباما مصاحبه‌ای که با تاماس فریدمن شنبه گذشته، یعنی روزی که من خدمت عزیزان بودم، ولی متنش در نیویورک تایمز لااقل و در جاهای دیگه روز یک شنبه پخش شد، می‌خواستم به اون مراجعه بکنم که نکات پر اهمیتی توشه. بعد جان کری با تلویزیون پی بی اس مصاحبه داشته، هر شبت که و سایرینشون، و بعدش هم نطق خامنه‌ای پنجشنبه‌ای که گذشت که به اصطلاح تا حد زیادی این اختلافات رو به اصطلاح باز شده. من دلم میخواد نکات دیگه‌ای رو که هنوز کسی، کمتر کسی بهش اشاره کرده، اینا رو از درون هم صحبت‌های اوباما و کری و جان کری و بعدش هم خود اون تفاهم نامه‌ای که من هفته گذشته آوردم، متن انگلیسیش و در واقع متن فرانسه‌ش هم بسیار بسیار شبیه تقریبا مثل متن انگلیسیشه. این بنابراین یک بخش راجع به این خواهد بود. هر شود که بعدش هفته گذشته من یه بحثی باز کردم راجع به این که امریکا چرا پای مذاکره اومده و ایران چرا پای مذاکره اومده. هر کدوم از اینا دلایل خودش رو داره که ما باید اینا رو به دقت بشکافیم. به چه دلیل این همه سالهای سال اصلا جز محرمات بود که کسی صحبت اینو بکنه که فرضاً یه مأمور ایرانی با یه مأمور امریکایی پنهانی بوده، ولی اینی که علناً بیان با هم دیگه پشت یه میز یا به اصطلاح دور یه میز به اصطلاح با هم دیگه به هیچ وجه، چی شد که به اصطلاح تونستن اینا لااقل حالا بگیم به طور علنی از چندین ماه پیش به اصطلاح بشینن یا نزدیک به 2 سال پیش در واقع. به هر حال این میخواستم اوضاع امریکا رو در سطح جهانی و از نظر داخلی، از نظر داخلی من اینجا فرصت نمی کنم زیاد راجع به اقتصاد امریکا و اوضاع اجتماعی امریکا صحبت بکنم. علل عموم اونجا اون چیزایی رو که نمیرسم در اون برنامه نیم ساعتهی که من همین روز شنبه علل عموم به اسلام میرم اونجا در تلویزیون IFT TV، اونجا به اصطلاح چیزایی که نمیرسم اینجا اونجا مطرح میکنم. در درجه اول به اصطلاح مقالاتی که راجع به در روزنامه‌های خود امریکا راجع به اقتصاد امریکا بیرون اومده اونجا مطرح میکنم، ولی از جهت جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته در اروپا علیه روسیه چه کار کردن، آیا موفق شدن روسیه رو فرضاً منزویش بکنن، اقتصادش از پا در بیارم، و سایر قضایا که امریکا از نظر قدرت جهانیش در چه وضعیتی الان قرار داره. و یکی از دلایلی که پای مذاکره اومده همینه. این باید باز بشه. برای اینکه من فرضاً هفته گذشته از این دید تجزیه رو اصطلاح باز کردم که بعد از سندروم ویتنام در دهه 1970 الان سندروم عراق وجود داره و در نتیجه مردم لااقل 60 تا 61 درصد آخرین آمار موافق با این مذاکرات هم. مردم امریکا جنگ نمیخوان. همینطور که امریکا نتونست به سوریه حمله بکنه، یکی از دلایلش افکار عمومی مردم امریکا بود که یه سندرومی به نام سندروم عراق الان دارن. از این دید من قضیه رو باز کردم هفته گذشته که چرا؟ در اینکه همینجا عرض بکنم که پیغام اوباما در همین مصاحبهش به اسرائیل و دست راستیا خیلی آشکاره. بهشون داره میگه که ما سه تا گزینه داریم: یک، مذاکره بکنیم، دو، تحریم ها رو ادامه بدیم و تشدید بکنیم که به جنگ منتهی میشه، سه، حمله نظامی بکنیم. خب حمله نظامی بنابراین دو تا آپشن دیگه حمله نظامی هستن، ولی مسئله ما رو این حل میکنه؟ بهشون داره میگه حل نخواهد کرد. برای اینکه بمباران هوایی حمله نظامی عبارت از ادامه یک سیاست به زبان دیگر است. فون کلاوسویتز معروف اینو گفته کاملا. برای اینکه اینا موقعی که حمله نظامی میکنن باید رژیم رو عوض کنن، یعنی باید برن کابل رو بگیرن، باید برن بغداد رو بگیرن، باید برن ترابلوس رو بگیرن، اگر بخوان سوریه رو از پا در بیارن باید برن دمشق رو بگیرن. این نیست که فقط بمبارون بکنن، این یه هدف سیاسی داره بمبارون، بنابراین باید برن تهران رو بگیرن. خب داره بهشون میگه ما میتونی بریم تهران رو بگیریم؟ احتیاج به 300-400 هزار سرباز داریم. Boots on the ground یعنی پوتین سرباز رو باید رو زمین باشه. فقط با بمباران فرزن ما بمبارون بکنیم مراکز اتمی رو و صدها هزار ایرانی رو بکشیم و تمام فضای اونجا رو به اصطلاح با مواد رادیواکتیو هم آلوده بکنیم، که البته اون به شیوخ جنوب عرب، شیوخ عرب جنوب خلیج فارس هم خواهد رفت و دوستان ایشون رو هم رادیواکتیو بس. بنابراین داره راه عملی بهشون نشون میده. این حالا یک دلیلشه که در واقع از نظر نظامی داره بهشون میگه و به محضی که ما بمباران رو شروع کردیم ایران از NPT یعنی به اصطلاح از انرژی اتمی، به اصطلاح سازمان انرژی اتمی بیرون خواهد رفت و با سرعت هرچه تمامتر به طرف ساختن بمب اتمی خواهد رفت. بنابراین ولی از نظر سیاسی ما میتونیم ایران رو مهارش بکنیم، که واقعا هم حالا من صحبتش رو خواهم کرد که اگر این تفاهم نامه متن انگلیسیش خونده بشه و به صحبت‌های اوباما و جان کری و سایرینشون، مثلا بنیامین رودز که پر دیروز صحبت کرده در کاخ سفید، به اصطلاح چیز بکنیم، واقعا ایران رو از نظر سیاسی مهار خواهند کرد و حتی من صحبتش رو خواهم کرد که بخش وسیعی از حاکمیت ملی ما زیر سوال خواهد رفت. برای اینکه جمهوری اسلامی یکی از چیزهای به اصطلاح دبدبه و چپچپش اینه که ما از نظر سیاسی مستقل هستیم. حالا من باز خواهم کرد که اتفاقا اگر این تفاهم نامه اونطوری که امریکا میخواد پیاده بشه، بخش وسیع از حاکمیت ملی ما از بین خواهد رفت. یعنی فرضاً ملت ما در انقلاب 57 مستشارای امریکایی رو از در بیرون کردن، از پنجره حالا بازرسانه IAEA وارد خواهند شد که هم قرار واردات کشور رو کنترل بکنن، هم به تمام جاها از جمله مراکز نظامی و غیره و غیره هم بسیار دسترسی داشته باشن. حالا اینا رو من باز میکنم، ولی بحثی رو که امروز من چرا امریکا از جهات دیگه پای مذاکره اومده، به دلیل شرایط اقتصادیشه، به دلیل منزوی شدنشه. امریکا که میخواست روسیه رو منزوی بکنه خودش به تدریج داره منزوی، امریکا که میخواست کوبا و ونزوئلا رو منزوی بکنه در همین گرد همایی که همین امروز در واقع در پاناما هست خودش ایزوله شده، به همین دلیل به اصطلاح وارد مذاکره با عرشبت کوبا شده و بعدش حرفایی که راجب در نهم ماه مارس راجب ونزوئلا زد که این یک خطر است، ما فلان میکنیم، تحریم میکنیم، فلان، همه اینا رو پس گرفته. یعنی داره در واقع در بین کشورهای امریکای لاتین داره ایزوله میشه. در اروپا حالا صحبتش رو خواهم کرد که چطور یک به یک کشورهای اروپایی در مورد سیاستهایی که علیه روسیه امریکا داره دارن کنار میکشن. حالا یکی یکی اینا رو اسم میبرن که چه اتفاقاتی در همین یکی دو هفته گذشته بمیشه در هفته گذشته اتفاق افتاده. بنابراین در وضعیتی قرار گرفته و بعدش دوست بسیار محترمش که عربستان باشه دست به چنین جنایت وحشتناکی در یمن زده، حالا چه بر سر خود این داستان خواهد رفت و چطور مردم منطقه خشم و نفرتشون نه تنها نسبت به عربستان بلکه اونایی که پشتشن از جمله امریکا، در حالی که ترکیه و پاکستان خودشون رو کنار کشیدن. حالا بگذار اینا رو به اصطلاح، بنابراین یه بحث میخوام راجع به اون قضیه باز بکنم که از نظر جهانی امریکا در چه وضعیتی قرار داره و بالاخره اگه برسم که ارتباط که دنباله یه پاسخ به سوالات که من باز هفته گذشته فرصت نبود یه مقدار راجع به اقتصاد سیاسی صحبت بکنم، امیدوارم که بتونیم برسیم. برای که به عزیزان پیشنهاد میکنم آخرین شماره مجله مانکی ریویو رو بخونن راجب منزوئلا جان بلامی فاستر، یه بحث بسیار بسیار بنیانیه، در واقع صحبت از گذار از سرمایه داری به سوسیالیزمه که چه راه هایی باید طی بشه. این بحث بحث بنیانیه برای بریش چپ که امیدوارم من در همین زمینه اقتصاد سیاسی بتونم اینو بازش بکنم و نظرات مختلفه رو به اصطلاح بررسی بکنیم، از تاماس هابس گرفته تا ادموند برک گرفته تا جان لاک گرفته و بیاییم تا امروز روز هگل نظرش چی بوده، کانت نظرش چی بوده و همینجوری تا به امروز روز برسیم که ببینیم چه کار باید کرد در سطح جهانی. واقعا اونایی که کوشش کردن در عرض یک قرن گذشته وارد مرحله سوسیالیسم بشن با چه موانعی برخورد کردن و از جمله الان ونزوئلا با چه موانعی برخورد کرده و چه انتقاداتی نه تنها به خود چاوز بلکه به ویژه به مادورو وارد هست و چرا امریکا تونسته اینطور زیر فشار قرارش بده و دلایلش چیه. بگذاریم عرصه که اینا باید همش باز بشه، ولی قبل از همه اینا نامه این که از ایران رسیده برای عزیزان میخوام بخونم، برای اینکه لازمه که جد ایران. هفته این گذشته من یه نامه از ایران خوندم که به هر حال اون یه نظر بود، ولی نظر نسبتاً متفاوتی که این به اصطلاح هفته به دستم رسیده برای عزیزان. میگه که سه تیر از مردم در خصوص تفاهم حاصل میان امریکا و ایران عکس العمل‌های متفاوت نشان می‌دهند. در ایران سه تیر: الف، قشر نازکی که در زمان احمدی نژاد نمود واقعی پیدا کرد و معروف به نیروهای خودی شدن و متشکل از طبقات مختلف اجتماعی هم و وابستگی طبقاتی خاصی ندارن. لومپن ها همیشه همینطور هم مثلا بی طبقن واقعا به کلاسه هستن. اون به اصطلاح تهمونده های جامعه هم پسمونده های جامعه هم اون لجن ته چجوری میمونه لومپن ها اونا و هر کسی میتونه بخرتشون و هسته مرکزی ها عموماً لومپنهای جامعه هستن که توسط باند امنیتی دولت پاکدست یعنی دولت دوز مدیریت می شدن و جهت سرکوب نیروهای مترقی و جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش سبز مردمی در کنار سپاه بودن و هستن و الباقی سرباز پیاده های این جریان هستن که از آنها جهت تجمعات دولتی و ایجاد کارنامال های اجتماعی تبلیغاتی در ایام خاص استفاده می شد و می شود. این یه گروه هم که حالا عزیزان اگر مناظره ای رو که بین آخوند رسایی و آقای صادق زیبا کلام صورت گرفت چند روز پیش اگه نگاه بکنن ببینید این دوتا چه چیزایی رو نمایندگی میکنن. اینا سخنگویان دوتا از همین دو تیره بودن که با هم دیگه مناظره میکردن، صادق زیبا کلام و آخوند رسایی. این جریان گرچه قشری نازکن اما در سرتاسر کشور حضور دارن و به جهت احساس خطری که نسبت به منافع و موقعیتشون میکنن، اینا از جنگ، از اختلاف، از حل نشدن این مسئله قاچاقچی هم دزدن. در شرایط به اصطلاح اینجوری اینا رشد میکنن، این به اصطلاح چیزایی که توی یه باطلاق تمام گند و کثافت رشد میکنه. از توافقات اتمی سخت نگران و مخالف هستند و اینجا و اونجا دست به شانتاژ و تخریب میشن. گروه دوم یا تیره دوم، گروه به لایه قرصتری از مردم که عموما از طبقات مرفه و مرفه‌تر و بیش و بویژه صاحبان املاک و مستغلات و تقریبا میشود گفت طرفداران و زیر مجموعه دولت تدبیر و اعتدال هست و به جریان کارگزاران هاشمی، روحانی و خاتمی یعنی اصلاح طلبان حکومتی گرایش دارن. به جهت ماهیت و منافع طبقاتیشان سخت خوشحالن و خواهان هرچه سریعتر توافق با امریکا هستن. حتی این نکته مهمه، به قیمت تعطیل غنی‌سازی، از دست دادن همه امتیازات، نابودی منافع ایران از شبکه و سرمایه های ملی و وابستگی کامل به سرمایه داری جهانی و اجرای بیسم و کاست قوانین صندوق بین المللی پول و نهادهای وابسته به امپریالیزم جهانی. حالا عزیزان دقت بکنن، صادق زیبا کلام نماینده اینا بود، یعنی در واقع صدا به سیمای ایران دو گروه رو میذاره مرتب بیان با همدیگه مناظره بکنن، صحبت بکنن، فلان بکنن. یکی همون لومپن ها چه رسائی ها و امثال ها، یکی هم صادق زیبا کلامه که عزیزان اگر به همین مناظرش دقت کرده باشن این آدم کاملا حاضر یه دستمال بگیره و کفشای مثلا نتانیاهو رو تمیز بکنه. شما عزیزان همین دو روز پیش یک نامه مفصل اعتراض به روحانی نوشته که تو چرا در اومدی در این نطقی که بناسبت به اصلا چیزای فنی به اصلا فناوری و اینا صحبت کردی، چرا گفتی که امریکا خیال داره جلوی پیشرفت صنعتی و فنی ما رو و فناوری ما رو بگیره؟ امریکا میخواد جلوی فناوری ما رو بگیره؟ 28 مرداد اگه کودتا کرد برای پیشرفت ما بود، برای آزادی و دموکراسی بود، برای پیشرفت فناوری ما بود. امریکا اگر رفت افغانستان رو گرفته به خاطر آزادی و دموکراسیه، آزادی زنانه. ببینید الان در افغانستان در عرض این 14 سال علم، تکنولوژی، فناوری ببین به چه اوجی رسیده. عراق رو اگه گرفت به خاطر جلوگیری از فناوری بوده؟ ابدا، به خاطر پیشرفت، تمدن، دموکراسی و پیشرفت فناوری بوده. امریکا جلوی فناوری ما رو بگیره؟ اختیار دارید آقای صادق زیبا کلام و هر کسی هم یک ذره به امریکا یا اسرائیل کوچکترین انتقادی بکنه از این نابود کردن این کشورها، نابود کردن طبیعت، سرکوب مردم خود امریکا 90% پایین، این امریکا ستیزیه، غرب ستیزیه، هر شبکه و ستیزیه. این آدم در همین مناظره در اومد گفت که اسرائیل هیچگاه نگفته که ایران رو من بمباران یا نابود میکنم. این ایران بوده که گفته اسرائیل رو من نابود میکنم، در حالی که هم اون چیزی که خمینی گفته همون چیزی که احمدی نژاد مثلا پلیت میگفت این بود که رژیم صهیونیستی نه اسرائیل. در حالی که حالا به عزیزان خواهم گفت که شلدون ادلسون که در حقیقت اربابه هم اسرائیل و هم در حقیقت نتنیاهو حقوق بگیره، شاید حالا من شاید شلدون ادلسون گفته که یه بمب اتم باید رو ایران بندازیم. چند نفر در خود اسرائیل گفتن که ایران باید نابود بشه. تمام نطقی که نتنیاهو در کنگره امریکا کرد آیا برای مقدمات برای نابودی ایران نبوده؟ ولی آقای صادق زیباکلام ابدا، صادق زیباکلام من بدین نماینده این بخشه که حاضرن تمام چیزها رو، تمام منافع ملی ایران رو زیر پا بذارن و دستمال بگیرن دستشون برای امریکا و اسرائیل، حتی برای سربازای امریکا. بنابراین صدا و سیمای ایران. ولی حالا آخوندرسایی با صهیونیست و امپریالیست اینا در رابطه نیستن؟ هر دوشون در رابطن، هر دوشون نوشرن، هر دوشون سرسپردن به اصطلاح امامشون. چند ماه، فقط چند ماه بعد از این که وارد ایران شد و در زمانی که دائم شعارهای ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی میداد، اگر احمد کاشانی رو نفرستاد به اسرائیل برای اینکه اسلحه از اسرائیل بگیره، برای اینکه دوباره رابطه رو با امریکا برقرار بکن. خمینی در سال 1980، خمینی مگر به طور پنهانی از پشت کارتر، کارتر اون زمان رئیس جمهور بود و ریگان رقیبش بود، وارد معامله با ریگان شد، یعنی با ویلیام کیسی که بعداً رئیس CIA شد، رابرت گیت که بعداً رئیس CIA شد و اون موقع معاون چیز بود، با جورج بوش اول و یکی از بلند پای ترین مأمورین موساد. مأمورین ایرانی نرفتن در هم پاریس و هم در مادرید، با اینا صحبت نکردن و قول ندادن که ما گروگانها رو آزاد نمی کنیم تا کارتر بیفته و ریگان بیاد سر کار. اینا یک چنین خیانتکارایی هستن که از زیر، حالا صادق زیباکلام آشکارا نوکری و سرسپردگی خودش رو به امپریالیسم و صهیونیسم شد، ولی اینا پنهانی و اینا خطرناکترن. یعنی آخوندرسایی از صادق زیباکلام خطرناکتره، داعشی ها از اینا خطرناکترن از جهات متفاوت، ولی هر دوشون با صدا و سیمای ایران این دوتا رو فقط میذاره. حالا گروه سوم رو آیا میذاره؟ جیم. و اما جریان سوم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل میدهن دو بخشن، بخشی که به جهت شکست سیاست های حاکمیت خرافه چه داخلی و چه خارجی از تفاهم محاسب خوشحالن، این یه بخش که به نظر من مشروع خوشحالیشون و بر این باورن که نتیجه توافقات میان دولت ایران و غرب به سردمداری امریکا سبب سوس شدن و اضمحلال پایه های خرافه و حکومت داعش شیعه، داعشی شیعه، بر اینکه اینا هم داعشی هم منتها شیعه هم، به علت بروز و نفوذ فرهنگ غرب و آزادی فرمال جامعه باز خواهد شد، آزادی فرمال مجبورم، این اگر به اصلاح چیز بشه خوبه، در مجموع برای جامعه، برای نیروهای ترقیخا خوبه. و خود من هم در مصاحبه‌ای که در تلویزیون اندیشه داشتم این رو بیان کردم که ما باید استقبال بکنیم از این که این قرارداد بالاخره بسته بشه و این شمشیر داموکلس از سر مردم ما برداشته بشه و اینا مجبورن تا حدی بالاخره جامعه رو باز بکنن، این داعشی های ضد بشر و داعشی ها تا حدی به اصطلاح کنار خواهند رفت، در موضع ضعیف‌تری قرار، یعنی در مجموع مثبت برای کشور ما، شکی وجود نداره. و اما بخش دیگر که از لایه های زیرین و دهک های پایین و کارگر و زحمتکش جامعه اصولاً اعتماد اعتباری به تعاملات و توافقات حکومتی ندارن و شکاف و تضاد میان این بخش با حاکمیت در شرایط غیر قابل بازگشتی به اصلاح ناپذیر قرار گرفته. یعنی اینا اصلاً هیچ چیزی رو که این حکومت و این دولت چیز میکنن قبول ندارن و و بقایشان را با از میان رفتن و ایجاد حکومتی از جنس خود تعریف میکنند. واقعا به اصطلاح در حال مبارزه به دنبال چاره. واقعیت موجود و متشنج جامعه چیزی نیست که از چشمان وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نظام حتی نیروهای امنیتی و امپریالیستی پوشیده باشد. به چه دلیل اومدن پای مذاکره؟ با نگاهی جستجوگر و گشت و گذار بین مردم و سرکشی به زندگی ها به راحتی میتوان دریافت که شرایط حاکم غیر قابل دوام است. 50% مردم عید امسال به جهت وضعیت ناگوار روزمرگی غصه‌دار بودند، هم از جهت معیشتی و هم از جهت سرکوب های این ضد بشرهای داعشی. ظرف همین مهلت فروردین ماه اعتصابات، اعتراضات و تجمعات کارگری و غیره که بخش کوچکی از آن در این فضای بگیر و ببند در فضای مجازی به رسانه‌های مستقل منعکس میشه، زیلن حداقل اینان که به صورت درس یک تجمع همزمان کارگران و فولاد آذربایجان و گیربکسازی میان رو یا میان رو، دو اعتصاب تجمعات اعتراضی کارگران روغن نباتی، سه تجمع اعتراضی کارگران منگنز بافت، چهار اعتراض و اعلام همبستگی کارگران با کارگران اخراجی کاشی احسان میبود به جهت قراردادهای موقت و به خطر افتادن امنیت شغلیشان، پنج تجمع اعتراضی هر روزه کارگران کشترگاه مرغ کیم یا کیسم، هرچبت که شش هرچبت که نارضایی کاسبان خورده پا و فروشش کردن و فروش اجناس اندازه 30% در سال گذشته در نتیجه عدم پرداخت بدیهای حاصله. در حقیقت به کسبه کوچک به طرف ورشکستگی میرن، فقط طبقه کارگر زحمت کش نیست. در نتیجه خیال میکنم که مجموعه واقعیت‌های موجود است که سبب وحشت حاکمیت شده و دنبال چاره است. یکی از دلایلی که اومده پای مذاکره اینه. حالا من میخوام اشاره بکنم که همین تفاهم نامه امریکا چه انتظاری ازش داره و در ایران چه انتظاری ازش هست. ملت ما حق دارن. آقای روحانی و آقای ظریف وظیفه دارن این نکات رو برای ملت ما روشن بکنن. سلام، من بعضی هاش رو برای عزیزان باز میکنم که ببینید چه خطراتی میتونه این برای کشور ما داشته باشه. عزیزان میدونن که اوباما به آقای توماس فریدمن تلفن زد، بهش گفت بیا میخوام با هم مصاحبه بکنی. هر وقت میخواد مصاحبه کنه به توماس فریدمن صهیونیست، دلیلش هم خیلی آشکاره. میخواست از نتانیاهو عذرخواهی بکنه برای اینکه این مصاحبه سه بخش اساسی داره. یکی راجع به اسرائیل در درجه اول، یه مقدارش راجع به عربستانه که به نظر من در جایی من ندیدم منعکس بشه. حالا اون بخشش که راجع به عربستان صحبت کرده تعجب آوره و جالبه واقعا. یه بخشش هم راجع به ایرانه. این سه بخش باید بررسی بشه و تحلیل بشه، از هم باز بشه. ولی در درجه اول به این دلیل که آقای توماس فریدمن رو چیز میکنه، بیاد اونجا که به اصلا عذرخواهی بکنه از چیز و بگه که من اگر در دوران ریاست جمهوری این تصور بعضی ها رو بکنم که برای حفظ امنیت اسرائیل کوچکترین در واقع سستی کرده باشم، این یک شکست بزرگ برای من. این بعد از اینه که نخست وزیر یک کشور 4-5 میلیونی بر خلاف مثلا خواست دولت امریکا، این بزرگترین امپراتوری، اومده در کنگره امریکا با توهین به رئیس جمهور امریکا نطقی کرده و تمام اعضای کنگره 50-60 بار قیام و قعود براش کردن و بعدش با تمام قوا در برابر اوباما ایستاده و نه تنها توهین به اوباما کرده، به یه ملت امریکا که به هر حال رئیس جمهورش مونه. حالا همین رئیس جمهور در این مصاحبهاش کاملا عذرخواهی میکنه از نتانیاهو که ایشون آدم من قابل درک اون چیزه رو که ایشون میگه و من به اصطلاح دفاع از اسرائیل چیزیه که خدشناپذیره، جزء به اصطلاح اون چیزهای آهنینه. حالا من صحبتش رو خواهم کرد که واقعا این امپراتوری اسرائیل مثل یه سنگ قبر میمونه که با تناب به پای امریکا بسته شده و این امپراتوری رو پایین خواهد کشید. دلائلش خیلی زیاده. به هر حال این یه بخششه، ولی من دلم میخواد اونجاهایی رو که ملت ما باید بدونن که همین تفاهم نامه که ما امید اینو داریم که بالاخره قرار داد در ماه ژوئن یا حالا آقای خامنه‌ای گفته که به جای 3 ماه 4 ماه بشه فلان بشه اینا بسیار چیزی، اگه امضا بشه طبق آنچه که در متن انگلیسی اومده و طبق آنچه که اوباما در این سخنرانیش گفته، من چند تا نکتهشو میخواستم. آشکار است که درخواست دسترسی و بازرسی از مراکز نظامی خواهد شد. ایران میتواند مخالفت یا اعتراض بکنه، اما کاری که ما کرده ایم این است که مکانیزم تحریزی یا دیزاین تحریزی کرده ایم که طبق آن پس از شنیدن اعتراض ایران، اعتراضی که حق به توی نهایی به ایران نمیدهد، بلکه مکانیزم بین المللی موجود خواهد بود این پلیس که ارزیابی منصفانه خواهد کرد در مورد اینکه آیا بازرسی از مراکز یا از مرکز یا مراکز نظامی باید صورت بگیرد یا نه، و اگر تشخیص دهند که باید باشد این راهگشا که در حقیقت تای بریکر یعنی اونه که به اصطلاح چیزه و نه به توی ایران، نه اعتراض ایران. حالا این چیزایی بین المللی چیه؟ داستانشون چیه؟ و نه نظر ایران که بگوید نه شما اینجا نباید بیایید. این یک. من فقط اون چیزایی که از همه در واقع خطرناکتره برای عزیزان میخوام اینجا ذکر کنم. در جای دیگه در مصاحبهش میگه که بازرسان تمام زنجیره هسته‌ای را زیر نظر خواهند داشت، از واردات کشور که زیر نظر یک کمیته تهیه تدارک پروکیورمنت، یعنی بازرسای ایران و واردات ایران رو. من با یکی از عزیزان که صحبت میکردم میگفت واردات اتمی رو منظورش بوده، ولی اینجا صحبت از واردات اتمی نمی کنه، یعنی واردات کشورمون میره زیر نظر یک کمیته به نام کمیته تهیه تدارک پروکیورمنت که واردات ایران را زیر نظر خواهد داشت. بنابراین به نظر من لااقل این دو تا نکته است، در اینکه تامس فریدمن مخصوصا از اوباما پرسید که همه جا را میتونن ببینن، بعدش در جوابش اوباما در اومد گفت که ایران میتونه اعتراض بکنه، ولی ما یه مکانیزمی داریم که میتونه رسا حق به تو ایران روش نداره. تامس فریدمن مخصوصا این سوال رو کرد، برای اینکه یکی از چیزایی که اسرائیل میخواد همینه، که میگه این یک دیل یا یک معامله خوب نیست، ما یک معامله خوب میخوان که در حقیقت نظارت به اصطلاح چیزای بین المللی هم بر واردات ما نظارت داشته باشه، هم بتونن برن مراکز نظامی رو ببینن، که خب از اون دستگاه های عجیب و غریب بذارن اونجا که بتونه به ماهواره ها چیز بکنه که کجا رو باید بمبارون بکنن. بنابراین یعنی در حقیقت حاکمیت ملی ما رو کاملا زیر سوال میبره. این مسئله فقط در صحبت های اوباما حالا جان کری در پی بی اس موقعی که صحبت کرد نه تنها اون، گفت که ایران باید پاسخگوی تمام عملیاتی که در سابق داشته برای رفتن به طرف بمب اتمی، اونا رو هم باید گزارش بده. که یوکیا آمانا بارها و بارها گفته که ایران به تمام چیزا عمل کرده، همه چیزهایی رو که ازش خواستن انجام داده، ولی هنوز پاسخگوی اون فعالیت‌های گذشته‌اش نبوده. جان کری دوباره اینو مطرح کرد در مصاحبه‌ای که با پی بی اس داشت. حالا ببینیم عزیزان، در متن انگلیسی باز این مسئله اومده که من در حدود 15 مورد در مورد به اصطلاح بازرسی‌ها هستش که من مورد هشتم رو برای عزیزان میخونم. ترجمهش کردم از متن انگلیسی. ایران ملزم خواهد بود به مأمورین سازمان انرژی اتمی اجازه دهد از مکانهای مشکوک و یا جاهایی که ادعا شده allegation ادعا شده که تسهیلات پنهانی غنی‌سازی، وسائل تبدیل یعنی conversion که به اصطلاح تولید سانتریفوژ یا تولید کیک زر در هر نقطه ای از کشور anywhere in the country در هر نقطه از کشور بازرسی کنم. بنابراین در متن انگلیسی اومده در مورد تحریم ها، ایران زمانی از تحریم ها خلاصی خواهد یافت که عمل کردن به تعهداتش مورد تأیید قرار بگیره، یعنی وریفای بشه. دو، تحریم های امریکا به اروپا مربوط به فعالیت های اتمی، نه همه تحریم ها، زمان معلق سسپند و نه به اصطلاح پایان دادن معلق خواهد شد که سازمان انرژی اتمی بر تمام اقدامات کلیدی مربوط به فعالیت های هسته ایران صحه گذاشته باشد. اگر ایران هر وقت از اجرای تعهدات خود سر باز زند، این تحریم ها بلافاصله دوباره برقرار snap back بلافاصله دوباره برقرار خواهد شد. اینا چیزایی که ملت ایران، فقط من میخواستم وظیفه ای که ما اینجا داریم اینه که اینا رو روشن برای ملتمون بکنیم. برای اینکه آقای ظریف و آقای روحانی طبیعتاً برای بهتر چیز باید یک بهتر این چیزا رو لااقل باید برای ملت ایران توضیح بدن. بنابراین در این حد من میخواستم، برای اینکه فرصت نیستم بیشتر، هفته های آینده بازم راجع برای اینکه وقت داریم، اگه مصاحبه ها، اگه اتفاقات، در حالی که خامنه ای ما میدونیم در صحبتی که در چیستر گفت به هیچ وجه، مخصوصا گفت جاهای نظامی رو، چون اینا نگفتن به طور علنی، به اصطلاح اونطور گفتن anywhere، هر جا، که طبیعتا شامل به اصطلاح مراکز نظامی هم خواهد بود. یعنی حاکمیت کشور ما کاملا زیر سوال میره. من فکر میکردم که مردم ایران مستشارای امریکا رو از در بیرون کردن، حالا این بازرسا از پنجره میخوان وارد بشن. این تنها چیزی بوده که در ایران لااقل ادعاشو میکنه به اصطلاح که ما کشور مستقلی هستیم و غیره و غیره. دلم میخواد یکی دو نکته دیگر رو علارغم همه اینا، به نظر من مصاحبه اوباما نشان دهنده اینه که شخص اوباما و من فکر میکنم مشاورینش در فکر اینن که به یک مصالحه با ایران برسن و به توافقی برسن. چرا؟ برای اینکه حالا من راجع به بخشی از مصاحبهش که مربوط به اسرائیل صحبت کردم و بیشتر صحبت، ولی راجع به عربستان ببینید چی میگه در مقایسه با ایران. برای اینکه هم راجع به عربستان صحبت کرد، هم راجع به ایران. اول راجع به عربستان. در مورد پشتیبانی از متحدین عرب سنی مانند عربستان، رئیس جمهور گفت، من از توماس فریدمن دارم نقل قول میکنم، آنها یعنی عربستان تهدیدهای خارجی واقعی دارند، اما تهدیدهای داخلی نیز دارند. مردمی که، حالا این تهدیدهای داخلی چیه؟ مردمی که در بعضی موارد نادیده گرفته شده و احساس بیگانگی میکنن، جوانانی که بیکارن، ایدئولوژی که مخرب و پوچگرا، نیهیلیستیک. لغت خیلی سختیه نیهیلیستیک. نیهیلیستیک در واقع نیهیلیسم اعتقاد به هیچ سیاستی، به هیچ قاعده و قانونی نداره. نوع تروریسم واقعا نیهیلیسم. اینو در مورد عربستان به کار میبره و در بعضی موارد اعتقاد به این که هیچ راه مشروع سیاسی برای رفع نارضایتی های مردم وجود نداره. دولت عربستان داره میگه. بنابراین بخشی از وظایف ما کار با چنین حکومت هاییست که به اونها بگوییم چگونه میتوانیم توانیه های نظامی شما رو، این نداشت به کارخانجات اسلحه سازی که بازم بیشتر در عربستان اسلحه بفروشه، چگونه میتوانیم توانیه های نظامی شما رو در برابر تهدیدهای خارجی تقویت کنیم. این یه وجهشه که اسلحه بیشتر بهشون بفروشه. در اینکه اوباما به عنوان رئیس جمهور امریکا باید از کارخانجات اسلحه سازی به اصطلاح تمشیت بکنه عرشبتی. اما همچنین به آنها بگوییم چگونه می توانیم یک بدنه سیاسی، body politics، برای اینکه این به این مفهومه که در عربستان هیچ بدنه سیاسی وجود نداره، این یعنی دیکتاتوری مطلق که واقعیته، یعنی یک body politics اونجا، به طوری که جوانان سنی احساس کنن گزینه ای جز داعش برای انتخاب دارن. یعنی شما به دلیل این سیستمتون داعش رو به وجود میارید و جوان ها میرن به طرف داعش، گزینه دیگه ای ندارن. نظرم این است که بزرگترین خطر برای عربستان سعودی نه از خارج و توسط ایران، بلکه نارضایی مردم در درون خود این کشور است. این یه چیز مثلا بی بی سی و اینا این بخش از صحبتهای اوباما رو اصلا منعکس نکردن. صحبتی حتی در روزنامه های امریکا، البته متنش اومده بیرون، ولی اینه که کسی صحبتی بکنه، هیچ رئیس جمهوری تا جایی که من یادمه راجع به عربستان اینجوری صحبت نکرد. بحث در این مورد بحثی بسیار مشکل خواهد بود با عربستان، اما بحثیست که باید پیش کشیده شود. این نظرش راجع به عربستان. در مورد ایران حالا میگه ایران کشوری پیچیده است، شعارهای ضد امریکایی، ضد یهود، ضد اسرائیلی، عدم اعتمادی که به زودی برطرف نمیشه، همه اینا رو داره، گرایشی که مغایر منافع ما و دوستان ماست، همه اینا رو میگه در مورد ایران. اما آنچه مشاهده کرده ایم این است که رگه های از عملگرایی در رژیم ایران هست. فکر میکنم آنها دلواپس حفظ موجودیت خود هستند، کاملا همینطوره، و تا حدی نسبت به مردم خود این تفاوت با عربستان، و تا حدی نسبت به مردم خود پاسخگو هستند، ریسپانسیف، پاسخگوی خواست مردم هستند. حالا بعد مثال میاره، این تفاوت بنیانی با عربستان داره که میگه هیچ پاسخگو نیست دولت عربستان. من فکر میکنم انتخاب حسن روحانی نشان میداد که گرایشی در میان مردم ایران برای پیوستن به جامعه بین الملل و تأکید بر اقتصاد و میل به پیوستن به اقتصاد جهانی وجود دارد. کاملا همینطوره، فقط روحانی و عرشبت ظریف و عرشبت صادق زیبا کلام نیستن، یه بخش از جامعه کاملا، که به نظر من این خواست بدی نیست به هیچ وجه، به دلایلی که صحبت کردم. در نتیجه در چند سال اخیر فکر میکنم اون چه شاهدش بوده این است که برای چنین نیروهای در ایران، برای نیروهایی که خواهان بریدن از چارچوب خشکی که سالها در آن بودن و برای حرکت در سمت سوی دیگر فرصتی وجود دارد. این یک تغییر جهت اساسی است و من فکر میکنم اون به ما برای برقراری روابط جدیدی فرصت میدهد و این توافق هسته‌ای بیان چنین فرصت بالقوه است. این نتانیاهو رو دیوانه میکنه که راجع به عربستان اوباما اینجوری صحبت میکنه، راجع به ایران اینطور. در نتیجه نظر من اینه که در مجموع اگه بذارنش، خود دولت اوباما در فکر اینه که به نوعی به یک توافقی برسه. دلائلش هم یکی ایناست که عرض کردم، یکی هم اون دلائل دیگهی که به اصطلاح قبلا عرض کردم که اون به اصطلاح سندروم عراق که به اصطلاح از نظر نظامی اینا نمیتونند با ایران در اساس کاری بکنن، میتونن ضربات وحشتناکی وارد بکنن. و حالا اما یکی دیگه از دلایلی که اینا پای مذاکره اومدن عبارت از شرایط امریکا در سطح جهانیه. من ابتدا از اروپا شروع بکنم. عزیزان میدونن که اخیراً الکسیس سیپراس که به اصطلاح نخست وزیر جدید یونانه مسافرتی به مسکو داشت و با پوتین نشستن، صحبتهایی کردن، قراردادهایی بستن. در درجه اول به دلیل لوله گاز که از طریق ترکیه میاد عرصبت که تا مرز یونان و از اونجا از یونان میتونه به اروپا بیاد و این کمک بزرگی واقعا به یونان خواهد کرد. منتها دولت یونان درخواست کمک مالی به شکل بسان نفت که مثلا نجاتشون بدن نکرد. این رو در صحبتش پوتین الان بسا گفت که بسا از ما نخواستن، ولی یونان تونست بسا این 480 میلیون دلاری رو که قرار بوده بسا با اتحادیه اروپا و بانک های چیز داد، یعنی بسا اعلام ورشکستگی نکرد. ولی در حقیقت به نوعی بسا پشتیبانی روسیه رو به خودش جلب کرد و البته قراردادهای اقتصادی بسته شد که محصولات یونان بتونه بره به اصطلاح به روسیه فروش بره، برای اینکه از نظر اقتصادی از این جهت به اصطلاح به یونان. ولی جنبه سیاسی قضیه مهمه که الکسیس سیپراس علنا اعلام کرد که با تحریم‌های بیشتر و حتی ادامه تحریم‌های اروپا علیه روسیه مخالفه. این و ما میدونیم که اگه بخوان تحریم ها رو در تابستون آینده علیه روسیه تشدید بکنن یا تحریم و حتی تمدید بکنن، هر 28 کشور اتحادیه اروپا از جمله یونان باید رأی بدن. ولی فقط یونان نیست، جمهوری چک آقای زیمان که به اصطلاح نخست وزیرشه قراره که بره برای 70مین سال به اصطلاح شکست نازی ها در مراسم بزرگی که در مسکو هست شرکت بکنه. سفیر امریکا در پراگ به شدت بهش مخالفت کرده با این قضیه. در نتیجه نخست وزیر جمهوری چک بهش گفت حق اینو نداری، نه تنها در کار ما دخالت، پاتو نباید بذاری تو کاخ ریاست جمهوری بعد از این. یعنی یک تودهنی محکم بهش زد و میره. اینم جمهوری چک. مجارستان آقای اوربان که به اصطلاح قبلا به اصطلاح جزء اونایی بود که مثل آقای عرصبت صادق زیبا کلام دستبال دستش گرفته بود، ولی مدتی که به حساب برگشته و اونم مخالف با ادامه تحریم و یا تشدید تحریم ها علیه روسیه است. ولی فقط اون نیست، قبرس که نخست وزیرش باز رفته بود به مسکو و قراردادهایی بین قبرس و روسیه بسته شد و بعد پایگاه نظامی یعنی پایگاه دریایی حتی در قبرس به روسیه داده شد. در واقع این یه ترک یا یه شکاف در اتحادیه اروپا که هدف اصلی امریکا ایزوله کردن و شکاف انداختن بین اتحادیه اروپا و روسیه است. این شکاف در این قضیه به وجود یعنی یه شکست بزرگ برای امریکا است. فقط اون تنها نیست، امریکا جلوی ساخته شدن لوله گاز و نفت از ایران به پاکستان را گرفته بود. چین وارد مسئله شد و گفت که باید هر شود من 2 میلیارد دلار خرج اینو میدم که به پاکستان کشیده بشه. اینم یه شکست دیگه است. ولی من دلم میخواد هر شود که یه مطلبی رو برای عزیزان بخونم که فوق العاده مهمه و ببینیم جهان به کدام سو می رود. یکی یکی اینا رو مقاله‌ای هست در واقع در لارنس سامرز اول یه چند کلمه راجع به لارنس سامرز برای اصلاً بگم که در واقع اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود سالهای سال دهه 80 و موقعی که اونجا بود یه نوشته و یا یک به اصطلاح نامه‌ای پخش کرد بین خود اعضای به اصطلاح بانک جهانی مبنی بر این که ما زباله‌های اتمیمون رو باید بفرستیم افریقا، برای اینکه افریقایی‌ها به هر حال دارن می‌میرن. بنابراین مسئله این نیست که زباله‌های اتمی رو بدست که این سرسه درس کرد به بیرون به سرسه‌های عجیبی. به همین دلیل هستم که جورج بوش اول در زمان به اصطلاح چیز عذر میخوام در زمان کلینتون معاون خزانه داری شد، برای اینکه از نوچه های رابرت روبین از سهامدارای اصلی بانک گلدن ساکس و سیتی بانک هستش که کلینتون رو هیز کینگ میکر، کسی که رئیس جمهور درست میکنه. کلینتون رو از آرکانساس وارد به رئیس جمهورش کرد، همین به اصلا رابط روبه وزیر خزانه داری شد. هر شود که همون بود که قانون گلاس ستیگل رو لغو کرد و تمام این اوضاع رو به وجود آورد که به اصلا بانک های تجاری و به اصلا سرمایه گذاری که از هم جدا بودن از زمان روزول اون قانون رو برداشت، قانون گلاس ستیگل. و ما میدونیم که تمام بحران 2007-2008 در اثر این به وجود رابط روبه این کار کرد و معاونش که آقای لارنس سامرز. بعدش لارنس سامرز شد وزیر خزانه داری سالهای سال. بعد از اینکه کنار رفت در واقع با سفارش همین آقای رابرت روبین کردنش رئیس دانشگاه هاروارد. واقعی در اونجا علیه زنها یه نطقی کرد که زنها اصلا مغزشون به اندازه کافی توانایی اینو نداره که در ریاضیات، شیمی، فیزیک، علوم و پایه که در نظر این بیرونش کردن. حتی اون کورنل وست رو که مثلا افریقایی تبار فیلسوف بزرگ و انسان رو از هاروارد بیرون شد. حالا این سابقه کوتاه آقای لارنس سامرز، ولی الان شروع کرده به اصطلاح مخالفت کردن با این به اصطلاح اقتدامات ریاضتی و غیره و غیره، ولی اخیراً مطلب بیرون داده که برای عزیزان میخونم که این هم در فاینانشال تایمز اومده و هم در واشنگتن پست. میگه که ماه گذشته یعنی ماه مارس میتواند به عنوان لحظه تاریخی در خاطره‌ها بماند که امریکا نقش خود در رهبری اقتصاد جهانی را از دست داد. از 1944 که کنفرانس بریتن وودز تشکیل شد امریکا رهبری اقتصاد جهان را تسلط کامل و بلا منازع داشت. میگه ماه گذشته آخر اون بود. چرا حالا؟ چون امریکا نتوانست کشورهای متحد و دوست خود را از جمله انگلیس، فرانسه، ایتالیا، استرالیا را از پیوستن به بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا Asian Infrastructure Investment Bank که به رهبری چین برپا شده باز دارد. این بانک در واقع کشورها و به ویژه کشورهای آسیایی را از تکیه به بانک جهانی رها می کند. حالا دلایلشون میاره که چرا این بانک نتنه اون که با 50 میلیارد دلار تأسیس داره میشه، بلکه بانک دیگه ای که در برابر IMF یا به اصطلاح صندوق بین المللی پوله با 100 میلیارد دلار که کشورهای بریکس تشکیلش دادن. به نظر لارنس سامرز مجموعه از سیاست بازی های داخلی، ریاکاری در کاربرد مقررات، بی‌توجهی به طبقه متوسط در سیاست های جهانی موجب گردید تا امریکا منفرد شود و راه برای ساختار اقتصادی آلترناتیو ما مانند AIIB همین بانک ساخت باز شود. داره انتقاد سخت میکنه به سیاست های خود امریکا. سال 2009 واشنگتن پیشنهاد تغییر مقررات صندوق بین المللی پول کرد، اما این پیشنهاد در کنگره امریکا گیر کرد. در اینکه کشورهای دیگه میگن که شما با تسلط بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اصلا دیگران رو هیچ به حساب نمیاری، هر کاری خودتون دلت بخواد. لارنس هم از علیه این قطع علم کرده، یه همچین آدمی که تاریخش رو برای عزیزان عرض کردم جز صهیونیست های وحشتناکه واقعا. هم خودش هم رابرت گوبین که اربابش باشه، هر دوشون از اون صهیونیستان، چرا که دست راستی ها در برابر آن مقاومت کردن، در برابر دست راستی ها ایستاده لارنس همه. مشروعیت رهبری امریکا بسته به این است که از این رهبری سوء استفاده نشود. به قول لارنس همز، متحدین و شرکای امریکا موقعی که میبینن که قانونگذاران امریکا بر این عقیده اند که قوانین و مفاد قراردادها در مورد انحصارات امریکا یا دولت امریکا صدق نمی کنه، یعنی استثنایی اصلا، دچار خشم و ناراحتی می شوم. از نظر صادق زیبا کلام اینم شد جز امریکایی ستیزها، تمدن ستیزها، غرب ستیزها. اینا هم غرب ستیزن. بقیه که ما از این صحبت ها می کنیم از لارنس همز نقل قول میاریم، میگن اینا امریکایی ستیزن، آقای علمداری، آقای صادق زیبا کلام. مسئله دیگر بیتوجهی به طبقه متوسط و حمایت و عطف توجه در درجه اول به طبقات بالاست. و بالاخره نظر لارنس همر این است که قوانین ریاضتی لطمه سنگینی به اقتصاد وارد می کنه. بنابراین داریم به سوی شرایط اقتصادی می رویم که از یک سو سرمایه های عظیمی وجود دارد که واقعا وجود دارد، ولی از سوی دیگر اقتصاد داره به طرف دیفلیشن میره. چرا دیفلیشن؟ برای اینکه قدرت خرید وجود نداره. علت اینکه قیمت ها سقوط میکنه چیه؟ چون قدرت خرید وجود نداره، یعنی تضاد بین عرضه و تقاضا وجود داره. تقاضای مؤثر که وجود نداشته باشه اقتصاد به طرف دیفلیشن میره. حالا این از یک جهت، ولی من میخوام یه مقاله دیگه رو باز بکنم که عزیزان موقعی که من میگم اسرائیل یه سنگ قبر به پای امریکاست یعنی چه، نقل قولی میخوام بیارم از مقاله بسیار بسیار جالبی که آقای محمود امیرسالار نوشته راجع به این که اینا چه کارشکنی دارن میکنن راجع به این تفاهم نامه یا توافق نامه و یا و غیره و غیره. از جمله من همه مقاله رو نیاورد برای اینکه به اصطلاح مقاله به انگلیسیه و خیلی هم مفصله. شلدون ادلسون صاحب قمارخانه های متعدد، یکی از کمک کنندگان عمده مالی به سازمان ها و گروه هاییست که بخشی از لابی اسرائیل در ایالات متحده رو تشکیل میدن. او همچنین علناً و رسماً اعلام کرده که امریکا باید با بمب اتمی به ایران حمله کنه. قابل توجه آقای صادق زیبا کلام و طرفدارانش که میگه نه اسرائیل ده هیچ وقت تهدید نکرده ایران رو، این ایرانه که دیگران رو تهدید کرده. حالا او یعنی شلدون ادلسون در گفتگو با گروهی از اسرائیلی ها چنین میگوید. دلم میخواد عزیزان به این دقت بکنن، من در جایی یک چنین مطلبی رو ندیده بودم و این آقای امیرسالار در برده اینا رو. شلدون ادلسون به این اسرائیلی ها در اسرائیل داره میگه که من اسرائیلی نیستم، لباس سربازی که به تن کردم متاسفانه اسرائیلی نبود بلکه اونفرم نظامی امریکا بود، گرچه همسر من در ارتش اسرائیل خدمت کرده است و یکی از دخترانم نیز در ارتش اسرائیل خدمت کرده است و دو پسر جوانم که یکی فردا بالغ می شود و فردا جشن بر میتوه، موقعی که جوانای یهودی بالغ میشن جشن براشون میگیرن بر میتوه، جشن مفصل برایش میگیرم، امید دارم که به اسرائیل برگردن این جوان 15-16 ساله. او سرگرمیش تیراندازی است و او به اسرائیل برمیگردد تا تک تیرانداز بشود، سنایپر، که کیا رو بکشه؟ فلسطینیا رو. تک تیرانداز میخواد بشه. بعد خود آقای امیرسالار میگه که در اینجا ما شاهد یک یهودی امریکایی هستیم که در امریکا به دنیا آمده، بزرگ شده و در این کشور ثروت عظیمی ساخته که طبق اوری اونری به عزیزان عرض کردم قبلا، راجب شلدون ادلسون، اوری اونری اسرائیلی صحبت کرده بود که 37.6 میلیارد دلار تا 2014 ثروتش بوده. با این همه آقای شلدون ادلسون از اینکه در ارتش امریکا و نه در ارتش اسرائیل خدمت کرده اظهار تأسف میکنه و میخواهد مطمئن شود که فرزندانش در ارتش اسرائیل و نه در ارتش امریکا خدمت کنند. این نمونه تیپیک یا مشخص صهیونیست های امریکایی است که گرچه با تمام قوا از حمله امریکا به ایران حمایت میکنند که باید بمب اتم علیه ایران، همین شلدون ادلسون گفته، اما حاضر میشن فرزندان خود را به این جنگ بفرستن. اگر اینان موفق شوند دولت امریکا را به جنگ با ایران بکشانند، این فرزندان ادلسون ها و دیگر ثروتمندان یهودی نخواهند بود بلکه فرزندان غیر یهودی در درجه اول رنگین پوستا که در راه عشق ادلسون ها به اسرائیل کشته خواهند شد. یعنی امریکا باید قربانی اسرائیل بشه. حالا عزیزان به یاد بیارن که من صحبت اینو کردم که از زمان اوری اونری که صاحب اسرائیل کیه، صاحب نتانیاهو کیه، شلدون ادلسون که بزرگترین یعنی پرتیراژترین روزنامه، دو تا از روزنامه‌های اسرائیل در دستشه و طرفدار سرسختشه و سیاست‌های شلدون ادلسون رو در حقیقت نتانیاهو پیاده می‌کنه. اینا دیگه از زبان کسیه که نه تنها اسرائیلیه، اوری اونری از بنیانگذاران اسرائیل در اسرائیل زندگی می‌کنه، چیکوپوک اسرائیل رو می‌شناسه که صاحب واقعی اسرائیل کیه. البته حالا صحبتش میکنه که فقط شلدون ادلسون نیست، پال سینگر صهیونیست میلیاردر دیگه، حیم سبان، حالا صحبت که اون صاحب شلدون ادلسون صاحب حزب جمهوری خواه امریکاست، ولی آقای سبان صاحب خانم کلینتونه، خانواده کلینتونه. چه کسی پشت خانواده کلینتون بود که اینا رو از آرکانزا آوردنشون و همین کلینتون ها خودش و خانمش، ببیش خانمش، همین سفیل روی کلینتون، در حقیقت حزب دموکرات رو کاملا به طرف راست بردن. کتابی پروفسور فرگوسون نوشته Turn to the right، یعنی گردش به راست، که چطور کلینتون حزب دموکرات رو به طور کامل به طرف راست برد. همینا آقای سابان، یه میلیاردر یهودیه دیگه. طبق گزارش دیلی بیست در سال 2014 ادلسون 100 میلیون دلار خرج کرد تا یک مجلس سنای جمهوری خواه برای خود بخرد و در این کار موفق شد. اینا میخرن در حقیقت حزب جمهوری خواه رو میخرن. حالا وقتی که راجع به اقتصاد سیاسی صحبت کردیم، یعنی جنبه های تئوری که این قضیه، انگلز در آخر کتاب منشأ خانوادهش 160 سال پیش میگه سیستم سرمایه‌داری به جایی میرسه که بورس سهام سیاستمدارا رو میخره. 160 سال پیش حرف رو میزن، برای اینکه میدونن که نظام سرمایه‌داری به چه سوی میره. اینا میگن که آره جامعه مدنی از دولت جداست، در حالی که تمام اینا رو بورس سهام میخره، میلیاردرها اینا رو میخره. آقای شلدون ادلسون حزب جمهوری خواه رو برای خودش
ولی مطبوعات یهودی پول خرج شده توسط ادلسون در انتخابات 2014 را 400 میلیون یعنی 4 برابر نشریه دیلی بیست تخمین می‌زنند. بعد میگه که نمونه دیگرش آقای حائم سبان صهیونیست ثروتمند دیگر است که صندوق انتخابات حزب دموکرات به خانم هیلری کلینتون رو پر از پول میکنه که او شوگر ددی اینو بهش میگن، کسی که به حساب مرتب به اصطلاح پول میده. به عزیزان باید بدونن که در این دنیا و در این امریکا چی داره میگذره. بارها و بارها من صحبت اینو کردم که کتابی که دو تا پروفسور برجسته واقعا که خدمت بزرگی هم کردن، جان مرشهایمر و استیفن والت از دانشگاه شیکاگو و از دانشگاه هاروارد، راجع به قدرت لبی اسرائیل صحبت می کنند و اینه که اسرائیل سیاست های امریکا رو یا لابیش سیاست های امریکا رو تعیین می کنه. نوم چامسکی در برابرش میگه که اسرائیل یه زائده از امریکاست. این نیست که اسرائیل تعیین میکنه سیاست های امریکا. چه تعیین میکنه؟ اینا تعیین میکنه. شلدن ادمسون که اسرائیل نیست، در امریکاست. آقای حائم سبان، آقای پال سینگر و ده ها نفر دیگه اینها و فقط یهودی ها و صهیونیست های یهودی نیستن. اوانجلیست ها، میلیاردر هایی مثل خانواده کوک، مثل خانواده عرشبت که حتی بیل گیتس، همه اینها در خدمت همینا اوانجلیست ها و پروتستان های اوانجلیست، اونایی که رأی میدن، اونایی هم که به اصطلاح فعالن. بقیه 70% 80% از مردم اصولا بیرون از حوزه سیاست هم رأی نمیدن در انتخابات های میان دوره ای. بنابراین میخرم اینا رو. این وضعیت در واقع باید اینا تمام برای ملت ما روشن بشن که صادق زیبا کلام ها نتونن خاک تو چشم نسل جوان ما. این آدم تو دانشگاه داره درس میده و کلی از این جوان ها دنبالشن. عزیزان در همین مناظره دید که تو براش کف میزدن در این که آدم شارلاتان یه وقت از میرحسین موسوی هم دفاع میکنه. اینا سبز رو اینا نوکرهای امریکا. بنابراین ما باید در این حال مواظب باشیم که اینا بعضی از اینایی که ادعای سبز بودن میکنن اینا چیان و چیان و داستانشون چیه. اینا همونان که رسا شعارهای نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل، جانم فدای امریکا، مرتب شعار مرگ بر چین، مرگ بر چیز میدن، مرگ بر روسیه میدن. همینان صادق زیبا کلامه. تربیت شده های افرادی مثل اینان و بعضی از وزرای آقای روحانی و بخشی از اصلاح طلبا، در واقع اینا نوکری و سرسپردی امپریال. اون وقت در برابرشون یه شیخی به نام رسایی، یه لومپن واقعا مثلا داعشی سوء استفاده میکنه که میگه اینا اینجوری هن، امریکا همونطوریه، ماییم که وطن پرستیم. در حالی که ملت ما باید بدونن که اینا به طور پنهانی با امپریالیسم در چیزه. من سالهای سال پیش سال 88 موقعی که راجر کوهن خبرنگار نیویورک تایمز اومد و در اون نماز جمعه معروف عرشبت که هاشمی رفسنجانی شرکت کرد، بعد میره با سران این داعشی ها صحبت میکنه، مقاله مفصلی تو نیویورک تایمز نوشت، گفت که ما نمیذاریم اصلاح طلبا با امریکا کنار بیان، ما باید این کار رو بکنیم. و الان دارن عملا به اصطلاح روحانی که اومده برای همین اومده. در نتیجه باید ما تمام هم امریکا رو و شرایطش رو بشناسیم و همین که عرض شود باید وضعیت خود کشورمون و امید ما اینه که به هر حال به نوعی چیز. من چند کلمه راجع به یمن صحبت بکنم. عرض شود که عزیزان میدونن که این اتحاد یا ائتلافی که عربستان سعودی درست کرد دو تا از پایه‌هاش یکی پاکستان بود و یکی هم ترکیه. و اردوغان قبل از اینکه به ایران بیاد، عزیزان میدونن و شنیدن، یک چیز سختی علیه ایران گفت که بعضی از مثلا نمایندگان مجلس ایران گفتن که اینو نباید بذاریم، ولی که قرار بود که بیاد از ایران دیدن بکنه، نباید بذاریم این بیاد. ولی بالاخره اردوغان اومد و بسیار مهمه که اونجا در اساس در صحبتی عزیزان اگر ببینن نشسته و هم آقای روحانی و هم خود خامنه‌ای مثلا باش مثلا دیدار کردن و عملا پاشو پس کشید از این جنایتی که عربستان در حقیقت علیه ایران رسان، این اتحاد یا ائتلافی که علیه ایران درست کرده، این ضد بشر تازهی که این پسر 30 ساله که اومده وزیر دفاع عربستان شده و خامنه‌ای به اصطلاح حمله‌ای که به عربستان کرد به این پسرک به اصطلاح حمله کرد، یه آدم فاشیست کثیف واقعا. این یک که واقعا این یه تودهنی محکم به عربستان بود که ترکیه به اصطلاح خودشو پاشو پس بکشه. از اون مهمتر پاکستان، ما میدونیم که نواز شریف سالها در عربستان موقعی که میخواستن به جرم فساد بندازن زندان در رفت اومد به عربستان، هرچی ارتجاعی دزد فاسد لجن‌آلوده است میان به عربستان. سالهای سال در عربستان نواز شریف زندگی کرد، بنابراین جز نوکرای عربستانه، مثل عبدالفتاح السیسی که من نمیدونستم اتاشه نظامی وست در عربستان بوده، جز حقوق بگیرهای در حقیقت پادشاه عربستان بوده، در این دلیلی که بسان نوکریشون این دو پذیرفته. بنابراین پاکستان نواز شریف مجبور بود که بیاد و یک چنین قولی به عربستان بده، ولی مجلس اونجا یونانیمسلی با اتفاق آرا رأی داد که پاکستان نباید وارد این جنگ بشه، بلکه باید پادرمیانی بکنه برای اینکه بتونه در حقیقت این جنگ رو خاتمه بده از طریق سیاسی و نه نظامی. این یه شکست بزرگ برای عربستانه. در نتیجه اینم یک نکته دیگه که به اصطلاح در بین این ائتلافی که امریکا پشتشه و اسرائیل پشتشه ترک وارد شده، همینطور که در اتحادیه اروپا در برابر روسیه ترک به وجود اومده، در این یکی هم شکاف به وجود اومد. و در ضمن به عزیزان عرض بکنم که اینا میخواستن اقتصاد روسیه رو از پا در بیارن. در سال 2015 روبل 20% ارزشش رفته بالا. درسته در 2014 ضربت بزرگی واقعا به اقتصاد روسیه وارد، ولی دوباره داره خودش رو جمع جور میکنه. حالا اگه شد باید صحبت بکنیم که چرا امریکا به چین نمیتونه ضربه بزنه، مثلا ضد ضربه شده، چرا به روسیه تا حدی و روسیه داره خودش رو جمع جور میکنه که خودش رو ضد ضربه بکنه، چرا امریکا کاملا میتونه به ونزوئلا یا آرژانتین و حتی به برزیل ضربه بزنه و چرا ایران رو میتونه از پا در بیاره. همه اینا درس توشه که برای ضد ضربه شدن چه کار باید کرد. و این برمیگرده به تئوری های به اصطلاح چاوز که از نظر سیاسی عظیم کار کرد، ولی از نظر اقتصادی نتونست ونزوئلا رو ضد ضربه بکنه. این یه بحث بسیار بسیار جانانه میطلبه که مثلا این آلترناتیو از نوع ونزوئلا چه نقایصی داره، چه فرزند خود من با تمام قوا ازش دفاع کردیم، ولی همه اینا برمیگرده به تئوری دوران گذار که در کتاب فراسوی سرمایه ما میدونیم در حقیقت چاوز تحت تأثیر به شدت تحت تأثیر کتاب فراسوی سرمایه نظراش بوده و دوست هم دیگه بودن. چه نقصی در همین وجود داره که با اراده گرایی نمیشه سوسیالیست پیاده کرد؟ باید شما به نون و شیر و پنیر و برق و آب مردم رسید. باید احتیاجات و نیازهای اولیه مردم رو فراهم کرد. بدون پیشرفت نیروهای مولده و یک اقتصاد مولد شما نمیتونی به زور هلزبون سوسیالیست پیاده بکنی. نیروهای مولد باید از سطح معینی از پیشرفت برخوردار باشن. این بخش از دیدگاه مارکس رو اینا در نظر نگرفتن. که مارکس میگه که اگه شما اینا رو چیز نکنید فقر رو گسترش میدید. به هر حال اینا نمیخوام حالا وارد. بنابراین اوضاع جهان همش تاریکی نیست، نقاط روشن توشه و امید ما اینه که اون توافق به جایی برسه. برخلاف اونایی که میگن نمام فلان، البته به شرط این که حاکمیت ملی ما مطابق آنچه که من صحبتشو کردم از بین نره، ایران به کشوری بمونه که در واقع استقلالش رو تا حد بسیار زیادی حفظ کرده باشه و مردم بتونن از این چنبره وحشتناکی که مثل یه سنگ روی سینه‌شونه خودشون رو به تدریج رها بکنن. من فکر میکنم در این حد عرض شود که لااقل این 15 دقیقه ای که مونده باز یه مقدار به پاسخ به این عزیز که راجب اقتصاد سیاسی و چرا میگیم نمیگیم اقتصاد، میگیم اقتصاد سیاسی. خب این بحث خیلی مهمه بوده، برای اینکه همینطور که قبلا اشاره کردم، حالا آدم اسمیت اسم کتابش میذاره ثروت ملل، برای اینکه به اصطلاح بحثش راجب اینه که اصولا منشأ ثروت ها کجا. ولی اقتصاد اونای کلاسیک از جان استوارت میل کتاب به اصطلاح 4 جلدی داره زیر عنوان عرشبت که پولیتیکال اکانومی به اصطلاح چیزه اقتصاد سیاسی اسم کتابشه. ریکاردو به اصطلاح کاملا استادیز یا چیز پولیتیکال اکانومی پرینسپلز اف پولیتیکال، یعنی اصول اقتصاد سیاسی. برای اولین بار در واقع اواخر قرن 19 است که اقتصاد سیاسی تبدیل میشه به اقتصاد. آقای آلفرد مارشال در دانشگاه کمبریج که در واقع استاد جان مینارد کینز بود، کتابی که می‌نویسه اکنامیکس، اقتصاد سیاسی دیگه نیست. و بعد شما می‌دونید فرضاً کتابی که خود من در دهه 1960 که اینجا بودم اکنامیکس نوشته به حساب پال ساموئلسون که بعداً بهش در حقیقت جایزه نوبل دادم، این کتاب زمانی که من امریکا بودم 4 میلیون فروش داشت. برای این که کتابی بود که دانشجوها توی دانشگاه و یا کلاس آخر مثلا دبیرستان کتاب بسیار دیگه قرآنشون بود، آقای پال ساموئلسون که اتفاقا جز همکلاسای پال سویزی هم بوده، منتها پال سویزی به یک راه رفت، ساموئلسون به یه راه دیگه. من کوشش کردم واقعا چیزی از این کتاب بسیار یاد بگیرم. واقعا کسی که این کتاب رو میخونه اصلا از اقتصاد چیز رو میفهمه؟ به هیچ وجه. اکنامیکس. بنابراین حالا ببینیم آیا واقعا اقتصاد درسته و یا اقتصاد سیاسی. به این عزیز باید عرض بکنم که اونهایی که فقط میگن اقتصاد دلیلش خیلی آشکاره، چون اقتصاد 3 حوزه داره که من قبلا راجبش صحبت کردم. یکی حوزه تولیده، جنس باید تولید بشه، توزیع که باید بیاد در بازار فروش بره، یکی هم مصرفه. حالا این آقایان که در واقع از یوتیلیتریان ها آغاز میشه مثل کارل منگر ارسوچه و غیره شون که قبلا من راجبشون صحبت کردم که از دهه 1800 و در واقع 70 این به اصطلاح مکتب مطلوبیت نهایی آغاز میشه و ارسوچه چیز بعدن دنباله های اونن، اینا کاری به حوزه تولید ندارن. در نتیجه به حساب قانون ارزش براشون اصلا معنا نداره. میگن ارزش یک کالا در تولیدش نیست و کار منعقد شده در کالا نیست، بلکه اینه که برای در حوزه توزیع یا تو بازار اونایی که میخوان بخرن یا مشتری ها، مطلوبیت نهایی این جنس براشون چقدر مهمه. این مطلوبیت نهاییه، یعنی در حقیقت سایکولوژی به اصطلاح خریداران یا مشتری ها یا مردم کاری به اون نداره. برای بنابراین درشون اقتصاده، مسئله سیاسی در این که اگه وارد قانون ارزش بشی، اون موقع مسئله طبقات مطرح میشه، مسئله استثمار مطرح میشه و مسئله تبدیل به مسئله سیاسی میشه. ولی اگر به اصطلاح فقط شما در حوزه توزیع بخوای چیز بکنی، روی این که ارزش یا value هر جنس در اثر به حساب مطلوبیت نهاییش marginal utilities تعیین میشه، یه کاری به سیاست نداری، مسئله استثمار نیست به هیچ وقت، فقط مسئله consumerism هست. بنابراین این اقتصادی که من صحبتش کردم و در واقع تعریف مختصری هفته گذشته کردم، سیاست حالا یعنی چه؟ سیاست عبارت از سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر، اگه به طور چکیده واقعا بخواییم چیز بکنیم، از طریق زور. یعنی سیاست به معنای اعمال زور یک طبقه بر طبقه دیگر، که این از زمانی که مالکیت خصوصی آغاز میشه در حقیقت بردهدار تسلط بر برده داره و این از طریق اعمال زور، از طریق هم قدرت نظامی دستشه، هم قضات و دادگاه ها در دستشن، هم زندان ها در دستشن، هم شکنجگاه ها در دستشن. اینا وسائل اعمال زوره یک طبقه بر طبقه دیگه است. حالا بعدن مسئله البته از نظر فرهنگی اینا احتیاج دارن که توجیه بکنن نظام رو، در نتیجه افلاطون و ارسطو در خدمتشونه که سیستم برده‌داری رو توجیه بکنه. افلاطون و ارسطو هر دوشون مثلا مخالف سرسخت تجارت هم و تجارت رو یه چیز مذموم میدونن، ولی برده‌داری رو کاملا رو صحه میذارن. بنابراین نه تنها وسائل زور اوریان در دست طبقه حاکمه، بلکه تئوریسین باید در خدمتشون باشه، روشنفکرا که الان ما داریم، آقای جواد همین صادق زیبا کلام و امثال ها، بنابراین به احتیاج به اونا هم، به روشنفکرا دارن. بنابراین سیاست یعنی اعمال زور هم اوریان و هم غیر اوریان، یعنی هم از جهت زور فیزیکی و هم فرهنگی و به اصطلاح اینو بهش میگن soft power، یعنی به اصطلاح قدرت نرم که فرهنگیه در درجه اول. تمام دستگاه های ارتباط جمعی که در اون در زمان برده‌داری ارسطو و افلاطون و سایرینش، در دوران فئودالی هم همینطوره. در حقیقت تمام به اصطلاح هم کلیسا وسیله به اصطلاح توجیه اینه و هم تاماس اکویناس و تمام به اصطلاح این تئوریسین هاشون، ولی در درجه اول مذهبه که توجیه میکنه و برای به اصطلاح شیر مالیدن سر مردم و واقعا به عنوان یک تریاک عمل کردن مثلا برای توجیه به اصطلاح چیز هرچه. ولی هم دربار، هم فئودال ها، هم اشرافیت و هم کلیسا وسائل سرکوب فیزیکی خودشون رو هم دارن و در نتیجه به اصطلاح رعیت یا صرف به اصطلاح سیاست عبارت از اعمال زور یک طبقه در طبقه دیگه است. اینم در واقع تعریف سیاسته. حالا در بردهداری و فئودالیسم سیاست و اقتصاد قاطی همه با هم یکی هم. یعنی در واقع فرزند فئودال بر روی رعیت نه تنها رعیت رو سرکوب میکنه و اگه تخطی کرد حتی اگه بخواد از یه جایی به جای دیگه بره یا حتی اگه بخواد ازدواج بکنه، یعنی در بند کامله، یا کلیساست یا درباره یا اشرافیت یا فئوداله از طریق اعمال زور و مجبوره که به اصطلاح 3 یا 4 روز در هفته برای فئودال کار بکنه، یعنی کار اضافی. اینو بهش میگن surplus labor. از همین ها که سرکوب شدگان یا دوزخیان روی زمین از برده ها کشیده میشه، این اهرام و قصرها درست میشه، فئودال ها تمام این کلیساهای عظیم و ساختمان ها و البته کانال کشی ها و خیلی چیزهای دیگه کار اضافی دوزخیان روی زمینه که اعمال قدرت از بالا میشه. در نتیجه سیاست با اقتصاد در هم ادغامه. در سرمایه‌داری اتفاق بسیار پر اهمیتی میافته که سیاست از اقتصاد جدا میشه در تئوری، یعنی در واقع میان قدرت متمرکز دولت و سرکوبگر در یه جو متمرکز میشه، اسمشو میذارن دولت، که در واقع هگل فرزن اینو یه مائده آسمانی میدونه و یه میانجی میدونتش، حالا صحبتشو میکنی. و در طرف دیگه جامعه مدنی میگه ما کاری نداریم، قدرت متمرکز در دست دولت و جامعه مدنی هم به اصطلاح اقتصاد، یعنی در واقع اقتصاد جامعه مدنیه، سیاست دولته، اینا رو از هم جدا میکنن. که در حقیقت تئوریسین های اصلی اینا، یکی از اولین هاش فرزند تاماس هابز هستش که اون نظرش اینه، یک دولت سرکوبگر، لویتن. عزیزانی که نمید لویتن یه به اصطلاح جانور غول پیکر دریایی افسانه‌ای که در انجیل اینطور که معلوم اومده، لویتن یک قدرت سرکوبگر از تئوریسین‌های اصلی انگلیس قرن در واقع می شود گفت 16 و اوائل 17، تاماس هابز. ولی بعد به اصطلاح بورژوازی لیبرال میاد و میگه که خیر، جامعه مدنی باید ما دموکراسی داشته باشیم، دولت جداست، جامعه مدنی هم جداست و در نتیجه ما سیستم به اصطلاح انتخابات نمایندگی باید داشته باشیم. جان لاک، هر سبت که ادموند برک، اینا تئوریسین های اصلی در انگلیس هم، در فرانسه مونتسکیو. حالا سیستم نمایندگی یعنی چه؟ یعنی 2 سال به 2 سال یا 4 سال به 4 سال، چند وقت به چند وقت مردم بیان پای صندوق رای بدن. ولی حالا عزیزان دقت بکنن اینجا که هم جان لاک و هم ادموند برک که دوتا از تئوریسین های اصلی دیگه، موقعی که مردم اومدن رای دادن تمام، نماینده ها دیگه میتونن خودشون مستقلن به اصلا دست به عمل بزنن و غیره. مونتسکیو هم همینطور. ژان ژاک روسو در برابر اینا میسته، میگه که به هیچ وجه اینطور نباید باشه. نمایندگان درست مردم میان بهشون رای میدن، ولی باید پاسخگوی مردم باشن و اگر خلاف دیدگاه مردم عمل کردن، مردم باید حق بازخوانیشون رو داشته باشن. حالا عزیزان دقت بکنن، یه دفعه میاییم به چاوز. چاوز تحت تأثیر نوشته های قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده، به همین دلیله که جزوه ای میمیسه، بعد اسلام نظر رو جزوه شو میبینه، میگه واو این عجب آدم جالبیه، و در نشه میره دیدنش توی زندان 1993، با هم دیگه دوست میشن. بنابراین چاوز در حقیقت تحت تأثیر ژان ژاک روسو بوده که چیز نمایندگی همینجوری نیست که موقعی که مردم رأی دادن برن برای خودشون هر کاری دلشون میخواد. بعد حق بازخوانی مردم داشته باشن. یکی اون، یکی انتونیو نگری، اون موقع که هنوز بریده نبوده، اونم جزوه‌ای داشته که چاوز میخونه و تحت تأثیر این دوتا و بعدش مزاروش در حقیقت. حالا بنابراین اینا میان جامعه مدنی رو از چیز جدا میکنن، ولی این آزادی، این دموکراسی، همه اینا فرماله. برای اینکه ما میدونیم که پروسه به اصطلاح انتخاب این نمایندگان چطوره. حالا بازم من وقتم تمامه و نمیرسم که چیز بکنم که تا به امروز روز چطور شتلدان ادلسون میتونه تمام اینا رو بخره. اینجوری نبوده قبلش، قرنها واقعا لااقل به اصطلاح انتخابات نمایندگی وجود داره، رپرزنتیتیو به اصطلاح کانستیتوشن وجود داشته که لااقل مردم میرفتن پای صندوقهای رای و به اصطلاح چیز میکردن. اینو ادامه میدیم همین بحث رو تا به امروز روز برسیم که بالاخره این بحث اقتصاد سیاسی رو به یه جایی برسونیم. وقت من بازم تمامه. از فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هر سوچه هم در سایت دانشجو تیوی میره، هم IFT TV که عزیزان اگه دقت بکنن بعد این یک کمی درشتر چیز بشه، باز یک کمی عوض شده هر سوچه، و بعدش هم به سایت خودم محیط.گلشن.com میره و هر سوچه بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به توییتر از طریق دانشجو تیوی به توییتر هم میره. به این ترتیب من تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.